الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
در محضر کتاب حضرت آیت الله جوادی آموری هستیم. رسیدیم به صفحه 193 مطالبی عرفانی در رابطه با حضرات خانوم ها نقل میکنه. خیلی هم اظهار نظر نمی کنه، احتمال نام میگم بعضی هاشم خودش قبول نداره. همینجوری نقل کرد. یکیش این بود که خودش هم قبول داشت اولا در رابطه با این حدیث خب به وحیلیه من دنیا کم سلاس که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرموده از دنیای شما سه چیز بر من خدا محبوبش کرده: یک نساء، دو عطر، سه و قرة عینی و جعلت قرة عینی فی الصلاة. که اینو عرض کردیم اینجا ایشون رو، من اینجا منظور شهوت طبیعی نیست بلکه شهوت الهی است، تمایل الهی، که گفتیم این از این دو عبارتش بر نمیاد. بانه یکی هم این که خود ابن عربی که اینجا بحث فاعلیت و منفعلیته، میخواد زن رو بگه از یک جهت فاعله از یک جهت منفعله، ولی مرد فقط منفعل هستش و بنابراین این جامعه خانم ها مظهر تمام صفات جلال و جمال هستن. اینو گفتیم مقایسه ها رو ایشون عوض کرده این نتیجه رو گرفته. خب یه مقایسه دیگه هم عوض کنیم و مردم یه جای دیگه یک نتیجه دیگه میگیریم، از ده جهت فاعلیت و منفعلیت درست میشه کرد. ببینید این روشن بود دیگه، تکرار نمی کنیم. بعد مطالب دیگه ای نقل میکنن از تو صفحه 195 که از خود مبیدین پیدایش زن از مرد است، از این رو هرگز زن به درجه مرد نمیرسد و آیه ولی رجال علیهن درجه را تایید این مطلب میکنند. پیدایش زن از مرد است، خب از این جهت مرد را برتر میدونه، از این رو هرگز زن به درجه مرد نمیرسه. خب از فتوحات ایشونه و آیه ولی رجال علیهن درجه را تایید این مطلب میدونه. فتوحات باب 7 جلد 2 صفحه 248 تا 280 دو جای فتوحات. گفتیم این تفسیر از این که زن از مرده کلن چی بود؟ اشتباه بود. یک، دو، ولی رجال علیهن درجه را هیچ کس به این معنا نگرفته. اگه اونجا اون من نسائکم نساء را از مرد آفریده شده، اولا یه تفسیری بود درسته ولو منحرف، ولی در رجال علیه الندرجه تو بحث امنه ودود کتاب ایشون گفته فقط سید قطب این حرفا گفته، یه حرفیست که اونم در مورد یه مورد خاصی، وگرنه اینو هیچ کس به این معنا نگرفته، ایشون رو نگرفته، بلکه رجال علیه الندرجه میگن همین رجال قوامون علی النساء تمام مفسرین. بنابراین نه رجال علیهن درجه مربوط به این میشه، نه اصل حرف که مرد زن از مرد آفریده شده، اینو ما قبول نداریم. حالا ببینید به هر حال این حرف به اون معنایی که بود اگه منظورش باشه حرف درستی نیست. حالا میخواد آسمون بره پایین بیاد هر کی میخواد باشه، درسته؟ مطالبی از ائمه علیهم السلام در رابطه با هم مطلب بعدن هم تو کتاب آقای مهریزی، چون روایات همش اومده 20 و چند تا روایته، اونجا بیشتر ما توضیح خواهیم داد. یه صلواتی خط بفرمایید. این که واصلان به سوی حق از زن و مرد و وصول به حق اختصاصی به مرد نداره، این قبوله. بعد بحث حیض رو پیش کشیده و اینجا قشنگ حالا از جهت عرفانیش ملاحظه فرمایید. حیض سه، حیض پریدی و آلودگی است که اغتسال از آن لازم است، غسل گرفتن و همه پیشکسوتان طریقت و ریاضت اتفاق دارد که دروغ حیض نفوس است. یعنی از جهت معنوی اگه بخوایم ترقی کنیم، دروغ را چه برای مرد چه برای زن مثل آلودگی معنوی میدونم، یعنی زن یا مرد دروغگو از نظر روحی حائز و آلود است، دروغگویی باشه. بنابراین راستی غسل از حیض کذب در مردان و زنان است، تعویل کرده. یعنی همان گونه که زن به هنگام حیض از مصاحبت با همسر منعزل است، انسان دروغگو نیست از روابط اجتماعی منعزل است. درست در جهت روابط اجتماعی منعزل میشه، من هر کس دروغ بگه اهمیتش نمیدم. آیه قرآن هم انه لا یفلح کاذبون، تو آیه قرآن تو سوره یوسف برادرش دروغ گفتن. زیلش علامه طباطبایی یه مقاله کوتاه دارن که دروغگوی حافظه نداره آخرم به نتیجه نمیرسه، اینو تأیید میکنه. ایشون به نظرم تحلیلش اینه، میفرماین که دروغگو چون نمیخواد منضبط حرف بزنه، درسته؟ فکر این که دیروز چی گفته پریروز چی گفته رو نمیتونه همش تو حافظش نگه داره، به خاطر این هرچی جلوتر میره چکار میکنه؟ پشت خودش رو خرابتر میکنه، حافظه نداره، و به خاطر همینم هم به نتیجه لا یفلح کاذبون. کاذب فرد دروغگویی که موفق تو کار دنیایش و اجتماعیش هم نمیشه، اعتماد دیگران از او سلب میشه. یه حرف درستیه، ولی خب این چه ربطی داره به این بحث عرفانی؟ این باید بگیم پیش خدا منعزل میشه، اون سر جای خودش قبول. ولی اینجا وقتی میخوایم بگیم حیض یک آلودگی ظاهریه، از اونجا دروغ مثل حیض برای مرد و زن آلودگی باطنیه، درسته؟ اونجا درسته مباشرته در ایام حیض با زنان حرامه، اینجا میگیم مباشرت و شهود و مناجات با حضرت حق، دردهای درونی برای فرد دروغ و اتصال قطع میشه از خدا. اجتماع که بحث عرفانی پیرو بشه اصلش اونو باید بگیم. و دروغ اتفاقا اینو ابن سینا یه بحث قشنگی داره، هر جام شنیده باشین حتما ابن سیناست، که آدمای دروغگو رویای صادقه نمیبینن هیچ موقع، برعکس آدمایی که راستگو هستن رویای صادقه میتونن ببینن. دلیلش هم اینه، این نفسش روحش تو بیداری آماده شده، وقتی هم میخوابه دیگه روح دروغ نمیگه، دروغ نمیبینه، عادت کرده، نفس براش نمیتونه ببافه. بیشتر من توضیح بدم، این وقتی آدم میخوابه روح هستش، هرچی را که به اندازه که عروج داره میبینه، اگر تحت عقلش تحت روح دو مرتبه بالا بگیم باشه، تحت وهم تخیل نباشه، اون قسمت دروغ ذهنی ما کدومه؟ دروغ ذهنی وهمه، میاد واقعیت رو به صورتهای دیگه برای ما تخیل درست میکنه. کسی با عقلش با اون مرتبه بالای روحش از اون نیروش تو دنیا استفاده، حالت بیداری استفاده کنه، تو خواب هم همینجوری اون قوه عقلانیش کار میکنه، وهم نمیاد اینجا بتونه تخیل کنه، فضولی کنه، مطلب رو به یه صورت دیگه در بیاره. ولی اگر عادت به دروغ اینجا داشته باشه تو حالت بیداری چی میشه؟ اونجا هم اون نفس متخیلش به همون صورت با کمک وهم هی صورتهای غیر واقعی برای یک چیز واقعیت دار میسازه، و اینجاست که احتیاج بهش پیدا میکنه تعبیر. خواب سه جوره بر اساس آیات قرآن، یک چطور در خواب بیند فهم بدانه، یعنی طرف بخواد ازغاث و احلام، خوابهایی است که از هر یک شاخه چیزی گرفته، قابل تعبیر نیست برای افراد عادی. یوسفی میخواد تا خواب اون آقا را بتونه به اون صورت شدید آشفته تعبیر کنه. دو، خوابهای تعبیر بردار. خب تعبیر بردار بازم تخیلات نفس توش هست، یعنی یک چیزی آدم میبینه به صورت دیگه نفس برای آدم میسازه، تو بچه کوهستان، بچه کنار دریاست جور دیگه است، همش خواباش اونجوریه. خب این نفس با اون تخیلاتی که از بچگی داشته داره میسازه، ولی یه بار هستش این واقعیت اونه، امروز فلانی اومد مهمونه، فردا دوست همون ساعت آقا بیاد، فیلم درست واقعیت میگن رویای صادقه، احتیاج به تعبیر هم دیگه نداره. این رویاهای صادقه رویاهای واقعا درستن، رویاهای تعبیر بردار، چه از غاص و احلام، چه تعبیر بردار خیلی خوب ها، تا حقیقت بازم برحال نفس متخیله انسان یک چیزهایی بهش چکار کرده؟ آغشته کرده. خب این هم از این. بعد یه بحثی هم در موردی که اگه تو نقل میکنه از ظاهرن از فتوحات، که اگه جنازه مرد باشه جنازه زن باشه بخواه اینا دفنش بکنن، امام بخواد قبلش برای اینها نماز بخونه، آیا نزدیک جنازه زن باید وایسته؟ دوتاش اگه بخواد با هم یه جا نماز بخونه نزدیک جنازه مرد باشه؟ ابن عربی میگه جنازه مرد در سمت امام و جنازه زن را نزدیک قبله بگذارن، یکی دوتا یعنی نزدیک دوتا. خب که تبیین اثار این میگه چی؟ چون زن محل تکوین فرزند و مکون حقیقی خدا، که منم میخوام به خدا توجه کنم، امام جماعت یا کسی که میخوام نماز بخونه، بنابراین نزدیکتره از این رو سزاواره که زن مقدم بر مرد باشه. حالا من جهت فقهی تو فقه خودمون ندیدم اینا، باید بریم باید فقه ما اونطوریه. اکثر تعلیلات ابن عربی در مورد مسائل فقهی بر فقه ما متمکن متمکنی نمیشه، دارم حنفیه بر فقه حنفی میره جلو، به خاطر همین خیلی اشکالات توشه. اونایی که میخوان در باطن ابن عربی را شیعه کنن باید توجه داشته باشن که هزار تا سوتیه در ظاهر فقهش کاملا مارون هست، بر اساس اونم میخواد چیز کنه. ما کاری به کسی نداریم، همین آقا مطالب خیلی عالی خوب گفته، اونا را میگیریم عین فرمودن بگیریم، درسته؟ حالا هم کجاست ما چه کار داریم، مطلب خوبش گرفتیم دیگه. بعد تو بحث پنجم در تفسیر رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، مردانی هستن که به هیچ وقت، یادتون باشه تو آیه نور من یه اشاره کردیم که اینجا چون این کسانی محط نور الهی میتونن بشن، میگه منظور فقط منظور از رجال اینجا مردان نیستن، منظور کی هست؟ انسان ها هستش. نگاه کنید در تفسیر رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله صفحه 96 تصریح میگوید که درجه کمال نسبت به زنان محجور و ممنوع نیست و زن هم مشمول آیه کریمه است، همین آیه گرچه صریحا نام وی نیامده است. ما قبلا یه بحث مفصلی داشتیم چطوری مشمولش میشه، با اینکه لفظ به هیچ وجه برنمیتابه، رجالون گفته مردانی، ما گفتیم از باب الغای خصوصیت میگیم مردان اینجا مردان یعنی انسان ها که گفتی پس شامل مرد و زن میشه، واقعا هم میشه، نه اینکه ما توجیه کنیم، فقها بر اساس این فتوا میدن. اگر مردی بین دو سه شک کنه امام صادق علیه السلام فهمده این کارو بکنه، همه فقها میگن منظور مردی نیست، راوی درسته مردی گفته ولی منظورش یه انسانی، حالا بحث رجلان گفته الغای خصوصیت میکنیم. ما قبلا عرض کردیم یا الغای خصوصیت اگه نشد با تنبیه منات قطعی میگیم شامل مردی هستم، این که در کمالات معنوی بین زن و مرد فرقی نیست، از این صریح‌تر آیه من عمل صالحا من و هو مؤمن من ذکر او انثا تصریح کرده، نیازی نیست شما چکار کنید، فلا نحیه نو حیاتم طیبه، حیات طیبه او رو زنده می کنید، نه که زندگی گوارای خوشمزه داشتید، مرده بودم زنده شدم، علامه تباتبای من فلا نحیه نو، نه که زندگیشو خوب می کنید، نه مرده زنده حیات طیب، حیاتی که اصلا قبلش شعورش نداشت، درک نمی کرد اصلا، تصریح شده، تصریح بالاتر از ظهوره، یعنی کل مطلب اومده گفته شده من ذکره به اونس. هیچ آیات دیگه در این رابطه هم به هر حال فراوان از جهت معنوی نیازی به این الغای خصوصیت ها نیست، درسته؟ البته همین ها حرف درسته، پس تصریح داریم، الغای خصوصیت یا ظهور غیره کاملا فرقی نمی کنه. در جای دیگر میگه همین گفته بازم بعضی جاها احکام را گفته با هم متفاوت هستن. خب ما میخواییم دنبال این هستیم، چرا تو احکام متفاوت هستن؟ چرا باید تو احکام متفاوت باشن؟ از کردیم آیا تفاوت‌های تکوینی بین زن اقتضا میکنه تو احکام، درسته؟ جنگ، جهاد، نماز، روزه، غیره، این رئیس خونه باشه، اون نباشه، اون شهادت بتونه بده، این نده، این مثلا جاهاش متفاوت باشه، اینا باید ایناش مسلم شده، احکام که نمیتونه از کنیم. ما میگیم چون تفاوت‌های تکوینی دارن، خداوند اومده این کارها را احکام چیز کرده. بعد جا که توجیهایی که آقا جوادی میکنن ما قبول نداریم، این حرف رو باید خوب بناسه به عنوان زیربنا که تفاوت‌های تکوینی آیا موجب تفاوت‌های احکامی باید بشه یا نه. یا اینجوری بگیم خیلی روشن کنم، تفاوت‌های احکام بین زن و مرد مفرده، احکام هم بر اساس نظر شیعه فلسفهش بر مصالح مفاسد کشکی نیست. درسته؟ ما شیعه کلا به اتفاق معتقد هستیم هر حکمی ریز تری حکم شرع هست، مبزن پیرزه هر چی مقاد باشی جرع موارد مختلف اگه شده یه فلسفه تکوینی داره، اگه داره پس بر میگرد این دو مقدمه. مقدمه سوم تفاوت، درسته؟ اگر به اون میزان متفاوت نباشن عدم حکمت و عدم عدالت الهی نتیجه گرفته میشه، درسته؟ تفاوت کرده و احکام مبتنی بر واقعیات هستند، بنابراین باید بیاییم بگیم تفاوت‌های تکوینی با هم دارن، درسته؟ برخی از آیات این تفاوت‌های تکوینی رو روش انگشتی میذاره، ما دادمون میره بالا. اونو من میخوام بگم بهترین تفسیر از قرآن اینه، بیاد احکام را احکام متفاوت در مورد زحمت را مبتنی بکنه بر تفاوت‌های تکوینی و درست اینا را به یک شبکه سازگار با هم باشن. من اینا برای اولین بار عرض میکنم، نگاه کنید، منظور من اینه این بزرگواران بعضیاشون عاجزن از این که علامت و اینجور نیست کل احکام زن و مرد را و کل گزاره های شرعی را بذار کنار هم بعد حرف بزن. نه اینکه یه جا آدم برگرده یه جا این وری بزنید افراطی تفریطی هم متعادل بین واقعا تفاوت ها این هستن، اینا به صورت معقول باید برش مترتب بشه و شرع مال این هستش. اینو بعدا بیشتر توضیح میدیم. حالا این بحثای دیگه هم از روشنه اینا این در مورد حلم زنان حرف قشنگیه. نو در باب 73 از مردان و زنان نامدار، مردان و زنان نامدار که به مقامهای منی بار یافتن یاد میفرماید و در بحث حافظون و حافظات حدود الهی و حافظون و حافظات به حدود الهی و نقبل و حتی حلم چی میبینید؟ ما من صفتن لرجال الا بر نصائفی ها مشرب، هر ویژگی مردان دارن زنان هم در اونجا مشربی راهی دارن. تلاللهمون بخون حلمه، خداوند اونها را سرپرستی میکنه به واسطه حلمی که بکا میده. از اینجا بخواه میگه این حرف قشنگه، یعنی حلم زنها بردباریشون در برابر مسائب رخدادها از مردها بیشتره. داد و بیداد اولش نمیگم احتاز عاطفی شد، بعدش در برابر مشکلات و موارد فراوان دیگری هم از لحاظ الهی خود بحث دیگه است. حالا اینه ایشون گفته، ما بعدا باید بیاریم ببینیم که آیا بر اساس روایات به این صورت هست یا نه. یه صلوات هست به فضل من رد شد بریم صفحه 221 که بعدا قبلا یه اشاره شد که در مورد تفاوت ایشون ببینید من خلاصه شخص کنم، میخواد بگید تو قرآن یه عقل داریم یه قلب داریم، درسته؟ درجه عقل را به معنای مسائل فکری و نظری معنا میکنه ایشون. از این جهت مردها بهترن به گواهی تجربه بشری چیه؟ زن و مرد از نظر بدن و دستگاه مغز و از لحاظ اندیشه و غیر اینها یکسان نیستند. در بعد اندیشه ممکن است حتی 200 حد متوسط مردها از حد متوسط زنها بهتر بیاندیشند. چرا اندیشهش برمیگردی؟ مغزشون 150 گرم چقدر از مغز زنها معمولا میگیم چیه؟ نمیخوام بگیم زنی نداریم که مغزش بیشتر نباشه یا مردی نداریم که مغزش کمتر از زن باشه، متوسط حد وسط. چون مغزش بزرگتره به خاطر این چیه؟ اندیشش تو مباحث نظری و غیره ایشون اینجا معنا میکنه، اون مسئله تجربی قطعا هستش، اونو ایشون معنا میذاره کنار عقل. عقلم تو قرآن روایات میگه به معنای چیه؟ همین اندیشیدن. از این جهت مردها برترن، اما هرگز نمیتوان ثابت کرد که بعد دل. اما یه چیز دیگه در قرآن داریم به نام قلب، دل، درسته؟ از این جهت ایشون میگه زنان قوی ترن، بعد دل، عاطفه، موعظه، جذب، جذبه نیز حد متوسط مردها بهتر از حد متوسط زنان باشن. هستش اینطوری ایشون میگه، موارد متعدد. این یک مقدمه. اینه کنارش هم اون مطلب را که میگه اگه میگن مردها مغزشون بزرگتره، میگه خب باشه از اون جهت عقلی بیشتره. نگاه کنید فعلا بخونید، بنابراین اگر وزن یا حجم مغزی مرد، وزن یا حجم مغزی مرد، وزنش یا حجمش بیشتر از زن بود و فرض شد که مرد در همه مسائل، در مسائل اندیشه و تفکر قوی تر از زنه، دلیل نداریم که در مقام دل و ذکر، ذکرم میاره به حالش یه باشه از مرد قوی تر باشه. چرا؟ پس ببینید این توی مقدمه اینه. اینا میخواستم بگم که اونو عفت میده بگیم، البته اونو بعضی ها خیلی افراطی جواب دادن، مثلا بگم مال گوریل ها و غیره و مثلا حیوان مثل فیل و غیره دیگه که اندیشه هستشار نمونه ما از مال مردان بزرگترین مهم نیست، ولی واقعیت چیزی که این درست نیست. در حال حد متوسط رو عرض میکنیم، کار نداریم، حالا اونو فعلا بحث میکنیم بعدا. از جهت پس این تجربه رو کنار این میذاره، اونو ما میگیم بذار فعلا کنار، حرف قرآنی تو بگو چیه. فرمایش قرآنی ایشون که این بر روایش اینه، یک عقل داریم یک قلب. قلب رو معنا میکنن به همون مسائل اندیشیدن نظری فکری، قلب رو به عاطفه، جذبه و جذب، و میاد جلوتر به معنای ذکر، موعظه، به یاد خدا افتادن. این ابزاریش دو تا رو در ما گذاشته، این ابزار برای اندیشیدن، تفکر نظری، این برای چی؟ احساسهای باطنی را دریافت کردن. از جهت این مقدمه دوم اینی که در مرد قوه عقلانی قوی تره، در زن قوه قلبی قوی تره. این دو. سه، از نظر قرآن اونی که اهمیت داره قلب، نه عقل. تمام شد، نه باقص بگوش رفت به کارش. یه طوری هم رفت به کارش که چی؟ گیریم که مردان زنان نواقص العقول، مردان نواقص القلوب. درسته؟ اینا کمتر از اونها میفهمند، اونها کمتر، مردها کمتر از مردها به خدا نزدیکن، به یاد خدا. اینجوریشون کلا میخواد نتیجه بگیره، یکم هم روش نمیشه اون حدیث رو خوب بکوبه. اون حدیث نواقص العقول ماله امام علی علیه السلام تو نهج بلاغه دیگه نمی‌کنم، ایشون جسارت نمی‌کنه، ولی اونو فقط میگه در یک برد خاصی است. مال کجا ماست؟ مال عایشه خانم اینا رو داره میگه. در حالی که النساء نواقص العقول کل خانما رو اون روایت میگه، بعدا معنا میکنیم ها. ما میخوام یه معنای ایشون درست نیست. اولا عقل در قرآن و روایت به این معنایی که ایشون میگه نیست، قطعا و صد در صد. اصول کافی هم صفحات اولش باز کن، العقل ما عبد به رحمان بچه توسی به جنان. عقل وسیله ایست که با اون آدم درسته راه های عبودیت رو کشف میکنه و آخرش میره بهش. جنود عقل داریم، جنود جهل داریم. جنود عقل در برابر جنود جهل، اشکال کار ایشون بهش میارزن کجاست؟ عقل بهتره، جهل در نادانی. در برابر دانایی دو تا استفاده داره، یه بار میگیم علم و جهل، یه بار میگیم عقل و جهل. علم یعنی دانایی. اگر علم به خصوص منظور علم نظری باشه، در برابر جهل میشه دانایی نادانی. این دانایی با این حرفی که ایشون در مورد عقل میشه کارساز باشه. ولی وقتی تو قرآن موارد قرآن رو حوصله نداریم، یه بار من برای دانشجوی از اول تا آخرش تمام موارد عقل رو اینجا میبار کردیم، این کار رو تمام موارد عقل رو بیاری تو قرآن در برابر جهل به کار رفته. یعنی چی؟ و راغب اصفهانی هم بزرگترین لغت شناس واقعاً قرآن میگه، همه رو تایید میکنه، منظور از عقل به این معنا نیست دانایی، دانستن. در برابر جهل میشه بخردان عمل کردن. جهل نابخرد، نه نادان. پس بعضی موقع میگیم جاهل عالم، دانا نادان. بعضی موقع میگیم جاهل یعنی نابخرد، عالم یا نگودی. ببین چی؟ عاقل یعنی بخردان، بخرد. آیا میشه آدم عالم باشه بدونه نابخردانه غیر عاقلانه عمل کنه؟ آره. تو قرآن اینم داری، چون یکی از مواردی که اشکال شده تو قرآن اینه که شما گناهانی داشت که شما نابخردانه کردید برای آمدن میبخشید، یعنی دانا بودی، میدونست که جریان گولشیتون رو بردی. پس عقل در اصطلاح قرآنی به معنای علم، دانایی. از خود ایشون ما یاد گرفتیم و تو تفسیرش بارها اینو تکرار کرده، اینجا مراعات نکرده. اون عقل تو اصطلاح قرآنی در برابر قلب نیست. موردی که آقای مهندس تو جلسه قلب گفت لهم قلوبون لا یعقلون، بخواه تو تا بقل همونه قلوبون لا یعقلون بها. این اگه بخواب این آقای جوادی بگیم، بگیم ما قلبی هم داریم که توش اصلا هیچ تعقلی نیست، درسته؟ نباید بگیم قلب همیشه به معنای عاطفه بلنجلوتر به یاد خدا بودن. این معنی چی شد؟ عقل شد. اتفاقا عقل هر جا تو قرآن هست به معنای مثبتشه. از امام ایمان مصطفی اوائل تو روایت هم اینطوریه، میپرسن که آقا عقل اگر اینه اونی که معاویه داشت چی؟ حضرت میگه اون اسم اونو اصلا عقل نبود، اون کلکم نکشا، کلکم شیطنه. یعنی کسی عقلشه تو کار نادرست به کار بزنه، اونو اصلا تو اصطلاح آیات روایت میگن عقل گویی نداره، اون شیطنته. ولی قلب نه، قلب خوب، قلب بد به صورت قشنگ شما میتونید از آیات قرآن در بیارید، آن وقت نیست. دقیقا قلب سلیم، از این قلب لایعقل، قلوب و منکره، قلب بد، درسته؟ قلبی که دچار زیغ شده، انحراف شده، قلبی که از این بر قلب سلیمه و قلب بالاتره. حالا وقتش نیست اینا رو بیاری، اینم که روشن نیستم و یه روشن شده یه نشون میدیم. پس اصطلاح قلب، نه اصطلاح قلب و نه اصطلاح عقل به این معنای که آقای جوادی فرمودند نیست و این نتیجه رو اصلا نمیشه بله. یه صلوات خفیف بفرمایید. دیگه بدیم صفحه 222 خودش میره معنای عقل رو میگه، بعد پیوند دل و عقل و بعد تا آخرش یه صلوات خفیف بفرمایید دوباره. بله صفحه 226 هم مطالبی هست، همینطور 227. بعد حرف علامه را اومد آورده، میخواد با حرف خودش به ما سونه. حرف علامه خیلی عالیه، عرض بکنم تو بحث نواقص العقول صفحه 237 رو نگاه کنید. نقلی که از علامه داره، آن عقلی که از المیزان جلد 4 صفحه 343، آن عقلی که در مرد بیش از زنه فضیلتی زائد است، نه معیار فرض. دقت بفرمایید، عرض بکنم علامه طباطبایی اینجوری معنا می‌فرمایند: مردان نه کلن قدرت تفکرشون تو مسائل بیشتر از زنه، این اصلا نمیدیم از این جهت، نه بعدن بحث خواهیم کرد، نه عقل نظری نه عقل عملی. مردان فقط تو موردهایی از عقل نظری یا عملی مثل اداره، از این جهت خدا به اینها بیشتر داده، بیشتر داده. ببین دقت کنید، نه اینکه زنان از اینجا هیچی ندارن، بحری حد متوسط مردان از این فقط موردها بیشتر از زنه تو بحث مدید. خود اجابادی هم تسلیم این حرف هست، ولی این هم به هیچ وجه نتیجه اون حرف قبلیشون نیست، نتیجه قبلیشون خیلی برجسته میشه. آن عقلی که در مرد بیشتر از زن است، فضیلتی زائد است، نه معیار فضل. یعنی معیار فضیلت در هم در مرد هم زن هست از اون عقل. کدوم عقل مردان عموما بیشتر از زنه؟ فکر کردن در موضع نظری یا عملیه، بله بس تفسیر خواهیم داد. در مسائل مدیریت خانه و غیره و اجتماع و امثال اینا، تمام تمام. تعبیری روایت میگه، نمیگه مال مردان زیاد، مال خانه داخل نواقص هم ناقص، به جای میگه اونم هست، اینم هست، مالی یکم کمتر از اونه. درست شد؟ این حرف چرا اینجا گفته؟ گفته عایشه خانم تو نباید این کارو میکردی. این حرف ما میگیم کلیه، موردش عایشه است اونجا. چرا؟ چون عایشه اومد سرپرستی چی رو برعهده گرفت؟ جنگ. تو اسلام میگه خونه رو تو میخوای اداره کنی، زیر نظر مردت اداره کن. درسته؟ به این صورت قضاوت و جنگ و صلح و امثال اینها را تو اسلام، این یک مطلب. مطلب دوم که من دقیقا میاد نگم، بعدن هم براش موارد فراوانی خواهیم آورد، اوغلایی هم هست، بحث سطر اصلا تا پشتا خلاش نیست. خدا شاید عنوان چیه؟ بابا به هر حال زن دارد افا سطر محجوب بودن خودش میگه بگاره یا نمید چند روی تکیه میکن همشون رو پیش میکشیم. دیری مثلا چی؟ قدرت مدیریت زنا بیشتر از مرد، مساویه که هیچ، بیشتر. باز اسلام باید میومد به خاطر محجوب بودن و جذابیت ظاهری که در زن هستش دستور میداد تو جاهایی که خیلی شاخص زود میشه، میگه اینجا زنا رو نذاری، نباید میذاشت. واقعا اینی که دیگه نمیشه این کار کرد. احکام فقهی ما میگه زن اینجا نیاد، تک جنازه نیاد، اینجا نیاد، اینجا نیاد، مال پیر زن هست، نه. جایی که حجب و حیا رعایت میشه، نه. عمومن چطور؟ عمومن هم نمیشه میگه بیرون دیگه. عمومن میگه مظهرش ظهور زن تو اجتماع کم بشه، نه اینکه زن کم داره، به خاطر حفظ اون حجابش، سطر در پوشش باشه. بعدا نظر میکنیم اینا رو در روایت میداریم، کمال معنویش هم بالاتر میره. بعد میرن حالا فاطمه زهرا چرا اومد یه بار سخنرانی کرد؟ این تو طول عمرش یه بار اومده داشت، اونم اینقدر لباس پوشیده بود که از زمین داشتی میکشید. بعد زمین اینا نگید، اینا نگید. چرا؟ خطبهشو میگی؟ مقدمه خطبهش هم اینو گفته. بعد خانمای دیگه اومد، اونا نگید، خانمای دیگه خانم نبودن. خانم که خانم بوده که نمیخواست شناخته بشه، این دختر پیغمبر. اینا چی میگی؟ تو پرده بزن این جلو بردارم که زد. ابن عبدالعدید سنی میگه بچه های شیعه این خطبه رو حفظن، اینقدر نقلش اصلا این ناقد نمیخواد، اصلا سند نمیخواد. هر که بگی این خطبه از غیر اهل بیته ها، خودش سند نداره. این خطبه به این صورت از فاطمه زهراست، اینقدر شاخصه. یه بار صحبت کرد، یه بار دیگه مازنان و مهاجر انصار تو خونه بودی تمام شد. حضرت زینب هر روز مسخره میکرد برای مردم اونا، ولی یعنی ایشون چرا مکتب به زن آمود برای به زن آموزش میدوند و طالبی که بهش فاطمه زهران سلام را بیاد. اینا رو نیاییم بخواه از اینا خرج کنیم برای این که چی کارنوال برای ظهور زن را بیندازیم، والا از دینمو خرج نکنیم. بگیم آقا اینا اینجوری بودن ما اشتباه میکنیم، به خاطر اون که کار خودمون رو توجیه کنی از دین مایه بذاریم. نه نمیتونیم. خب بیا شما نگاه کن. پس بنابراین این فرمایش علامه طباطبایی خیلی متینه، اون فرمایش آقا جوادی رو اصلا قبول ندارم. اگه صلوات ختم بفرمایید. بعد ایشون خلاصه میفرمایند اون عقل به اون معنای عرض کردم دیگرم میگه، ولی اینجا میگه منظور از عقل این معنای خیلی غیر ایدئالشه. درسته؟ اونو تسلیم میشه، ولی قسمت اونگی اینجا منظور اینه اونو ما قبول نداریم. بله حالا دیگه مثال دیگه هم اینجا هست اونو برش میکنیم. بعد ایشون میگه اینجا مغالطه ای شده، ما میخوام بگیم منشأ خودش میگه صفحه 28 نگاه کنید، منشأ مغالطه اون است که حد وسط در این قیاس تکرار نشده است و از این به قیاس منتج نیست. یعنی به حد مقدمه گفته میشه زن و مرد در هر تفاوت دارند و عقل معیار قرب به خداست و هر که عقلش بیشتر به خدا نزدیکتر. خب اینو کسی نگفته، از خودت داری درست میکنی. نه همونطوری که از اون وقت شما دارید میگید عقل معیار قرب هر که عقل قلب معیار قرب هر که قلب بیشتر داشته به خدا مقربتر، درسته؟ ها و عاطفه رو به معنای ذکر خدا میگیری. اینجا اینو هیچ کسی نگفته، شما بیا اینو کسی نگفته، مدرک پیدا کن. به خدا نزدیکتر هیچ کس نگفته. ببینید من کتاباش دارم جمع میکنم، تمام این کتابایی که تو این زمینه نوشته شده از قدیم و جدید، اینو هیچ کس نگفته. مدرک بیاد هر کی جایزه بشه. خب بعد خودش میگن بعد همون حرف علامه طباطبایی تکرار میکنن، اون کار نداریم. بله بقیه از صفحه 228 میره جلوتر خوبه دیگه تا صفحه 234 یه صلوات ختم بفرمایید. بعد زنان فرزانه رو یاد میکنه، خیلی کار خوبیه. ما گفتیم از جهت پیشتازی، از جهت نبوغ فکری، مگه این گفتیم ندارم. کسی میگه این جمله رو من حقیقی میگه زن کلا اینجوری باید جواب بده، درسته؟ ما گفتیم طبیعتا اینجوری هستن، نه اینکه زنان استثناء ما نداریم. بعد زنان فاضله ای که راه های عرفان را طی کردن نام میبره، گفتیم که اینا فرمایش قشنگی ها، درسته؟ نمونه هایی بیاری تا ثابت کنیم بر اساس قرآن اینجور نمونه هم تربیت شده اصلا بین زن و مرد، زنان عارف و برجسته. تا صفحه 269 همینجوری ملکه سبا را میاره. ها بحث ملکه سبا است، بحث خردمندیشه. چون بحث خردمندیش سر جای خودش درسته، تعبیرهایی که میچینه تا در بیاره واقعا مسئله به جنگ منتهی نشه. ولی این که اون آمنه ودود میگفت که از اینجا برمیاد که خانم میتونه حاکم اسلامی بشه، اونو جوابش قبلا عرض کردیم. بعدش عمه رسول خدا و فیله و خانمای دیگه که میگه، بعدش اینا درست. بله حالا از جهت کتابی هست اصلا بنام بلاغات و نساء، زنانی که خیلی بلیغ و فصیح حرف زدن یک جلد جمع شده. بعد زنان عارفه هم لابلای طبقات و صوفیه و غیره و امثال اینها فراوانه. نمونش میتونی کتاب پاسداران حریم عشق، اون بنده تصدیق کردم، مال استادمون 10 جلده، لابلاش مال خانمام هست، فراوان یا بنا یا به عنوان مجهول. به صلوات ختم بفرمایید. تا میرسیم صفحه 269. خب بحث ترس زن، ترسو بودن زن. میگه با وجود این شجاعت هایی که از خانم های خیلی شجاعتر از مرد ما دیدیم، بازم باید بگیم زن جنسش ترسوه؟ نبا کنید صفحه 269. با ظهور چنین زنانی چگونه میتوان گفت با یا باور کرد که زن ترسوست؟ مگر در سر اسلام چند مرد با این ویژگی ها وجود داشته است؟ اگر بلش اگر مانند عبازر و عبازر گونه ها داستان این گونه عبازر گونه ها داستان این گونه زنان نیست، بارها بازگو میشود. اگر مانند این باز میشه، همگان مقام زن را شناخته و دیگر او را ضعیف و ترسو نمیشمردند. این کلام اینه، ببینید اینکه زن ترسوه بخوای تحقیرش کنی مثل الرجال قوامون علی النساء زن یعنی بزن، درسته؟ اینو ما قبول نداریم، اینو نمیگیم، این درست نیست اصلا. اون یک تفسیر. تفسیر دوم فرمایش ایشون گفتن که چی منکر بشی بگیم نه مرد نه زن دو تا، اینم به اندازه هم چیه؟ به اندازه مردا دل و جرأت دارن. این دو اینا رو چیکار میکنی؟ یه صلوات خط بفرمایید وصله؟ که تو نهج بلاغه هستش روایتی هست که بهترین خصلت های مردان بدترین خصلت های زنانه، تشریح کرد، درسته؟ یکیش همین ترسو بودن علی جو. برای مرد امیر مومنین علیه السلام میگه بده، برای زن میگه اتفاق خیلی خوب. این اشکالش میکنه. یک سلامت خط بفرمایید. این مسی که هر وقت ما کار داریم با ما نمیسازه. اینجا اومده آقای تفسیر سوم. پس این میشه از این، حالا روایتش میاریم قشنگ میخونیم. اینی که تو بعضی از خصلت ها به صورت تکوینی خانم ها چونین هستن و بو اینجور بودنشون هم خوب اتفاق هم. خیر و خصال نساء شر و خصال رجال. بهترین خصلت ها برای زنان، بهترین خصلت هاست برای مرد. این کلی مواردی هم حالا سر کنید بیرم میشه انشالله بهتر از این تو خود نشول آقا براتون بیارم. نسل نهج بلاغه کلمه قصار 234 نهج بلاغه صوفی ساده. خیر و خصال نساء بهترین خصلت ها. خصلت هم کار نیست، خصلت به ملکه نفسانی میگن، یه ویژگی درونی نهادینه شده، درسته؟ صفت، نه فقط اتوماتیکوار طرف بر اساس اون ریله بره این خوبه. یعنی خانوما اصلا این ویژگی رو داشته باشن خوبه، مردان نداشته باشن بهتره. خیلی خصال نسا شرار به خود خانوما زده. خیلی خیار خصال نسا شرار و خصال ریدان جمعش دسته. از زهو زن متکبر باشه، پوز بدید براحتی تحبیل نگیر کسی، ول جبن ترسو باشه، ول با تنگ چشم و دستش کنس باشه. فا ادا کانت المرأتو وقتی زن مذهب وطن به هر کی رو نداد، با هر کی دهن به دهن نشد، درسته؟ این روزی ها هرکی اینجور نباشه میگن پریستیج نداره، نمیاد حال احوال نمی کنه با مرد دیگه. نه، از این جهت به کسی اینجور رابطه نداشته باشه. وقتی میگه زن زهوف یا زهر که همون چیه؟ تکبره. داد باشه لم تو من کلمه نفسه ها به مردان رو نمیده که از این استفاده ولو رقیق جنسی بکنن. آقا این مال امیر مومنین مال من نیست. لم تمکن من نفسها یعنی مسئله جنسی نهاییشو میگه، نه رو نمیگه ازش نگاه حرام بکنن، رابطه حرام باش داشته باشن، حرف بزنن و یواش باش میگه تا آخرش. و الا کانت بخیلتن، سومی وقتی بخیل شد به این راحتی خیلی دست دلباز نبود، حفظت مالها و مال بعلها، مال خودش و مال شوهر خودش خوب نگه میداره. قبول؟ به مواردش رو پایش بکنم دقت کنم. و ادا کانت جوانتن، وقتی ترسو بشه فرقت من کندشه این یعرز و لها، از هر چیزی که برای او مسئله پیش بیاد زود میترسه بکشه کنار. دل جرأت داشته باشه شب یالا ساعت 12 میخوایم بریم خیابون فلان جا پارک و فلان، درسته شما بریم من بعدم میام. بعد مسائلی که براش میگه از جهت دیگه پیش میاد مسئولیت چه خودش باید پذیره. ولی اگر جوان باشه ترسو باشین، این مخاطب بگه از جهت اخلاق اسلامی، یعنی ما خوبی ها فضائل و رذائل رو وقتی تقسیم میکنیم کلن زن متکبر متکبر و عجب و جغن و چه بدونم چی گفتن که بده برای من زن ها خوبه، از اینجا استفاده میشیم. از ادامه روایت همه جا را نمیگه، قبوله؟ همه جا را نمیگه، موردهای خاص را داره میگه، قبوله؟ که به این جاها منجر میشه. این از جهت تجربی هم، این که روایاتش از جهت تجربی هم واقعا زنها ترسو نیستن به اندازه مردا دل و جرأت دارن؟ واقعش اینطوری نیست. به دل مثلا مسئله بزنه ببینیم آقا از خانوم ها اینجور نیستن، نداریم ها، داریم عموما چند درصد درصدی حساب کن حدودا قطعا ماله به خاطر اهلی اومده تو اسلام گفته جهاد از زن برداشته شده، درسته؟ کارای سختی که بزن بهادر میخواد این پس داریم به اون مال خانوم های بزن بهادر میگه خیلی بزن بهادر بازی دعوت در نیاد، این کار درستی نیست. ببینید ما اینجوری معنا میکنیم، نمیخوام بگیم اصلا جبن و بگیم زنها ترسو هن از این جهت از مردها کم دارن، درسته؟ کلدر انسانهای ترسویی هستن. میگیم نه، در مواردی این روحیه تو خانمها خدا گذاشته و هست، یک تجربی دو روایات هم همین رو میگه. اگه دقت کنید قشنگ هر سه را یک طوری امیرالمومنین معنا کرد که به وظایف دیگرش خانم برسه، حفظ و حیات دوتاش در مورد مسئله سطح بود. استاد ببخشید،
خواهش می‌کنم، اگر خانم جسارت داشت و شجاعت رو داشت،
بله،
بهتره که استفاده نکنه.
کجا؟ این دو جا همین جای خواست برای احتری استفاده نکنه. خب حالا اون شجاعت رو داشت که دهن نامحرم یکی بزنه، بزنه حواله بکن، درسته؟ اون فهم بکنه اونجا نمیشون ما، درسته؟ موردش رو عرض میکنیم. میخوام بگیم آیا این پدیده اگه اومدن گفتن خانوم ها ترسو هند در روایات اگه اومد و سفارش میکنه اصلا ترسو هم باشند، سه جور میشه معنا کرد. یکی اینکه ترسو هند آدم متعادلی نیستن مثل مردا، اصلا بریشون کن. یه بار اینکه میسیم بیان درست کنیم، من فرق با هم ندارم، بعضی مردا ترسو هم، بعضی آقا هم ترسو هم دیگه چکا کنیم تا بالایشون رو ندادم. خیلی بعضی اینو میگه درسته؟ یه باید بگیم نه ترسو هم به این مقدار تو این موارد اتفاقا خوب ترسو باشم، بخیل باشم، متکبر هم باشم. حالا فقط این ستار امیرالمومنین گفت میگه ما حق نداریم صفات دیگر بگیم، ببرده همینطور میگه طبیعت زنانه اینطوریه، خدا هم اینطوری قرار داده، تکلیف دیگه ازش میخواد. طبیعت مردانه میخواد تو کار بره کار کنه، پول بیاره تو خونه، جنگ شد اون کار کنه، درست زخمی بشه اون زخمی بشه، میگه آقا در آوردن من خارج خونه با توه، جنگ کردن و غیره و اینها با توه. خب حالا اینو میگی، میگه که خانم ها تو جنگ شرکت میکردن. آقا شرکت کردن خیلی مورد کم، تازم چی پرستاری و غیره و بستن زخم و امثال اینها. در مقام دفاع اگه بود دیگه فرقی هم نمی‌کنه، خانم باشه آقا باشه، داره همه جا حمله کردن باید کمک کنن، شمشیر هم بردارن تو توفندان بزنن. اونجا رو ما نمی‌گیم، تو حالت جهاد نه دفاع از اسلام از خانم ها برداشته شده. خب حالا اینا بعدا میاریم اگه موردی بود، فقط چون بگم اون چی که آقا فرمودن رو بگیم. صفحه 287 آیا حسین صدر قرار فرمی آب بیاره یادشن از خودشون رفت. بحث خانوما عقربی هستند که نیششون خیلی شیرینه تو نفس بلاغه هست دیگه، درسته؟ المرعتو خانوما عقرب المرعتو میگه خانم عقربون خلوتل لسه، لسه یعنی گزیدنش نیش دادنش، خلوت شیریه. اصلا کاملا دقیقا از همین خلوتل لسهش در میاد که لسبه که بد نیست، درسته؟ شما احساس میکنی عقرب گزش داره، ولی چنین چیزی لازمه. به جای این شیرینیش اون ترکش رو باید بچشی. حالا نیشون چی معنا میکنه؟ فعلا این که حضرت امیر مؤمنان علیه السلام صفحه 287 میفرماید زن مانند عقرب است که نیش آن در آغاز شیرین ولی مسموم است. آغاز هم نداشت یادا المرعت و عقرب و قلبت و لسبه، ترجمه شرز کردیم، ترجمه این نیست. و این زوایدی شبیه این هشتاری به مرد است تا فریب شهوت را نخورد. کجا این شهوت؟ عقرب کجا شهوته؟ درسته؟ یه ماهی یه چیز میگه عقرب میگه، عقرب میگه، درسته؟ حالا نیش عقرب مانند نیش زنبور اثر و نظیر سوزن نیست، بلکه اگر انسان نداند که عقرب است از نیش آن احساس لذت و شیرینی می نماید. معلومه که از زنه که اینجوریه، مانند شیرینی که ظاهرش شیرین اما درونش تلخ و مسموم باشه. بر این اساس که این عبارت مخشوشه ولی مرادیشون معلومه، بر این اساس امیرالمومنین علیه السلام نمی خواهد که زن عقرب است، بلکه امام باید خود را با نگاه به نامرم به آتش نزن. حالا دیدن نامحرم شیری اما این گناه درونش عقرب است، چنانکه اگر زنی به دام مرد بیفتد آن مرد پرستی عقرب می شود و میان زن و مرد فرقی نیست. ببینید میخواد دقیقا درست خونه مساوی بکنه اینجا، یعنی بعضی موقع مرد عقرب میشه برای زن، چون اون نگاه بد به این داره مرد، زن نگاه بد به مرد داره مرد میشه عقرب برای زن، منتها چون جاذبه از سوی زن بیشتره حضرت به اون اشاره نمودن و اگر نه فرقی نیست. آره دیگه، آخه این معنایی رو باید شد. به نظر ما این معنایی رو باید نیست، معناش اینه یک خویی زن و مرد نگاه کنید، جای دیگه امیرالمومنین بهتر از اینو گفته. ما ابا نداریم بگیم شو هم برطرف بشه، ما نگیم کسی دیگه میگه نظر الله چی میگه. المرأت شر رو زن شره و شر رو منها انه لابد منها، شرطر از این شرط اینی که باید این شرط داشته باشی، نمیشه از این رها بشی. و این استیمان رو این دیگه زن عقربی است که از این عقرب نمیشه رها شد. حالا تازه اینجا یکم خلبت و لسبش اولم هست، یکم شیلی نگردشش. اینا رو ما اینجوری معنا میکنیم، آقا تو خانواده دو نفر دارن حداقل با هم زندگی میکنن، شروع میکنن مرد زن، قبوله؟ ببینید من چیزایی خوب معنا خواهم کرد آخرش این مرحبا روحی واقعا که اصلا روایت واقعا اونو میگه و خانوم ها چقدر خوشحال میشن از این معنایی که از این روایت میشه. والله بالله تالله این معنا واقعا استفاده میشه. نمیشه بخونم سر خانوم ها شیره بمانیم، نه. من و سائل شیعه اول که ازدواج کردیم استاد ما مرحوم پهلوانی رضوان الله تعالی علیه فرمود تمام روایات مربوط به زنا رو تو بخون، و سائل شیعه رو اون قسمتی که مربوط به زنا بود کلشون رو خوندم از اول تا آخرش، شاید 67-68 نبود همش، واقعا از همش در همین رابطه همین در میاد که من عرض میکنم، شواهد دیگه هم خواهیم بود. اینجا میگه زن و مرد زندگی حداقل بچه هم کنارش باشه، حداقل زن و مرد زندگی چی داره میکنن؟ مشترک. تو زندگی مشترک دو نفر انسانن، دو تا نظر دارن، قبوله؟ باید با هم سازگار باشن تا زندگی مشترک بشه. اگه با هم سازگار نباشن زندگی مشترک به راحتی به زودی دیر یا زود به جدایی میانجامه. بیشترین عصبانیت ها و ناراحتی ها غر زدن ها از طرف خانم یا آقاست؟ خانم بستگی داره از آقا باشی یا از خانم باشی. زود نمید خانم جده نرم از این روایت بر نمیاد. اینجا به مرد میگه تو سرپرست خانواده‌ای، قره بیشترم بهت بزنم باید تحمل کنی، مثل مال عقربه باید مثل گزشش شیرین طلب بکنی، نه اگه یه شر من راه بشین اونجا. اگه شره شریست که نباید گریز پا باشی ولش کنی، شریست که هیچ کس میده به تو شر به من. آقا ما خونه پدر من بودی، شما دختر هم همین تو خونه پدرتون راحت بودی دیگه، قرقر شوهر و اینا همسر نداشتن که با هم، بعد که میان تازه دو تا انسان هستن، این قر اون قر، درسته؟ آیا آدم زندگیش ریله باشه راحت باشه خوبه، یا بیاد قرمور اینا خوبه؟ تو زندگی معمولی ها قر نباشه، ولی اومدیم توی قر لایلزمی لازمی افتادیه که باید تحمل شه. شر پس شر یعنی نسبت به معمولی حساب میکنی چیه؟ بابا امیرالمومنین علیه السلام مریض شده بود، در مقدس هستم، گفتن حال چطوریه؟ گفت خیلی خدا، گفت چیزه الا، گفت الا شر بید، گفت حالم شر، گفت خدا یه شر بیدید، گفت قرآن مفت خدا شر رو مفرده خیلی مفرده شر به این من مرض نسبت به بهبودی شر یا خوبه؟ شر. آدم قر نخوره شر یا خوبه؟ شر خوب قر خوردن، درست شد؟ زندگی اجتماعی دوتا با هم تحمل هم دیگه اصلا شره، به این معنی شره ها بینید خیلی است که باید ما دنبالش بریم تشکیل بدیم. بعضی همون که دمدنی مزاج ازدواج میکنه و دیگه خانم من اینطوری، آقای من اینطوری، غیره، آقا تمام شد، اینو باید دیگه تحمل کنیم برم جای دیگه، جای بازم هست. اگه وظیفت واقعا طلاق گرفته یا طلاق دادن باشه که یکی هزار تایی میلیون تایی پیدا میشه، و اگر نه اکثرا به خاطر عدم تحمل ماست، قبول شد؟ پس المرأة اتفاقا والله بالله تالله عرض میکنم از روایات فراوان این برمیاد که به مردا بیشتر میگه زنها رو مراعات کنید، وگرنه المرأة شرون حلبت اللسبه، اتفاقا برعکسش مردم نسبت به زن شر همین علوت نسبه، ولی به مرد این حرفا گفته چون به زن میتحمل کن در فوش زنت، بر ناراحت ها حتی فوشش بر بدزبانیش غیره و امثال اینا بیشتر تحمل کن. پس این بگیم اون شرون کلی گفته، عقرب مال زبانو بیشتر گفته، درسته؟ بیشتر نسه چون خود علیه السلام داره اللسان و سبعون این خلای که انها عقرب تا همه نسولا داره. زبان یک چیه؟ سبع درنده است، اگه راهش کنی زود گاز میگیره. اینجا در عقرب و سبع و امثاله میخوام عرض کنم، این بیشتر در مورد مسائل زبانیه، ولی اون شر چیه؟ کلیه، تمام نای ملاتمات کردن به تحمل کنه در ازدواج بعد از ازدواج. پس این روایت مناش این نمیشه، ایشون درست بر عکس معنا میکنه، میگه اگر گفتن المرأة و اقربو یعنی چی؟ ای مرد تو مواظب باش این اقرب تو رو نگزه، یعنی دوچار حرام گناه حرام نیفتی. از این ما میخواییم تشبیه به این صورت اینا هیچ کس متوجه نمیشه، هیچ ظهوری در این معنا نداره. بعد بعدش که ترقی میکنه میگه اینجور عرب مردم داری، مال زن بیشتر جذابه، بیشتره به خاطر این به زن گفته شده، درسته؟ این معنا را اصلا از این روایت قبول نداریم، معنای مورد قبول این روایات این میشه باش بیشتر میخواد بگه چون این خویی ناسازگاری، چون تو مدیر خونه ای از جهت اداره و سرپرستی به تو دادیم، تو باید بیشتر تحمل کنی. اینو داره میگه این روایات، ناملایمات ناگزیر شر که ازش نباید در بری بگی طلاق میگیرم بلا راهاش بشیم از این، درسته؟ شکم آقا نبا کنی دارا، شکم یک شریست ناگزیر، هی صبح بخور صبحانه بخوز خانم خسته بشی، این خسته شد این ظرفارا بشوریم چیکار بکنیم، بعدش نهار درست کن بعدش یاد چیکار کنیم. یکی بود پیرمرد میگه بو از این خوردن من خسته شدم، قبوله چرا بودی خسته شدم میگه. پس خورد چون تمام مسائل دنیاوی همینطوریه، خوردن شکم داشتن و و و کار کار کردن خوبه، آدم بره حمالی کنه همیشه صبح تا شب راحت بشینه بیان بهش بدن بده یالو بخور، مقدسه شره ولی مقدسه، مرأه هم خانم پس عقربه ولی مقدسه، یعنی تحمل کن، درسته؟ شره ناگزیره، به تو بیشتر توصیه میکنم رعایت کنی. این معناش این نیست که به خانم‌ها توصیه نمیشه ها، مثل آقای جوادی میگه توصیه میشه ولی آقایون بیشتر توصیه شده. این صلوات قبل بفرمایید. یک مورد من بگم تمام. این المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه صفحه 289 تو نشه رو باز، المرأة خانم ریحانتون، ریحانه رو گل خوشبو رو میگن، گیاه خوشبو، گل خوشبو یا همون ریحان خودمون، دو تا معنا داره تو لغت، به هر گیاه خوشبو یا همون ریحانه که خوشبو هستش. و لیست به قهرمانه، قهرمان نیست، بزن با دو صفحه 288 آخرش بیایید این رو میشه معنا میکنیشون. این گونه تشبیهات به احادیث به کار رفته است، ناظر به بحرانی است که جهان غرب به اون مبتلا شده است. جهان غرب چی بود؟ این علی رسول اون موقع فرمود مال خودمونه، اما سخن امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش که ان المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه همان فضیلت است که جامعه اسلامی با آن متکامل است. چطور؟ زنگرایی مانند بهره‌گیری انسان از نیش ادب است که شاید لذتی در نیش او باشد اما سن به همراه دارد. دین زن را ریحان و گل می‌داند، یعنی گل خوشبویی که مردها باید با آن معطر باشند و شامه خود را به بوهای متعطر بزن می‌زنه به مردها، به زنها به بوهای معطر عادت نکنند. از این رو خشونتی که در جنگ‌های غیر اسلامی است در جهاد اسلامی نیست و در آن در رندخویی که دیگران دارند میان مسلمان‌ها مشاهده نمی‌شه. پس زن فإن المرأة ریحانه، یعنی استفاده معنوی باید بکنید خوبه لیست به قهرمانه چیز کار میکنی؟ اونشی تو متعفن نباید بگو اصلا به این مناکیشون میگیره والا نیست. این اتفاقا ناظر به یه مسئله خیلی طبیعی همه هم قبول دارم، قهرمان از جهت قول و خشن و کاری و اینا ریحان گل خوشبوه، نرم و نازک و معطر، هم از جهت جسمی ظریف خانم، دو از جهت روانی روحی ظریفه، مثل گل میمونه. قهرمان به این معنی قهرمان هم فارسی هم تو زبانهای دیگه هم تو عربی به کار رفته، به قهرمان مسابقات بین المللی منظور نیستان، قهرمان معنی یوغور در برابر گل نازک به کار رفته، یوغور باشه کار حمالی ازش بکشی اون نیست، این معناش اینه والا. اصلا به این رفت نداره که زن معطره، تو استفاده نباید بینی خودتو به مشام به نگاه بد بهش نکنی تا بینی تو چی میدن معطر از حالت معطر بودن در بیاد، اصلا به این معنی ها نیست. یه صلواتی قبل بفرم من جاهای امروز عوضش همش خورد به جاهای که کم جاهای نکته های خوبشی گفتیم، کتاب برس کردیم، موارد خیلی قشنگ خوبی داشت که هر جا بیرسیم بی انصافی نمی کنیم، اونا رو مرز می کنیم. بعد این ملاحظه فرمید تا آخرش مطالبی داره. این مطلب که دو صفحه 294 که شروع شده از رسوخ اندیشه های جاهلی، بله به نظرم میخوایم شروع کنیم طول میکشه، تا همینجا بمونه انشالله بقیهش برای جلسه بعد احتمال قوی دیگه تموم میشه کتاب، یک جلسه دیگه هم در خدمت این کتاب تموم میشه. بعد مطالبی اگه تو این رابطه یعنی در رابطه با زن در قرآن جاها یا در روایات مطالبی بود، جدید بود، حرف نوعی بود، ما بعدا انشالله میاریم. آره خدایا به حق محمد و آل محمد در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما، عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان، رهبر ما مملکت ما کیان تشیع مراجع تحقیق مؤمنین مؤمنات را مورد عنایت خاص خودت قرار بده، شهدا امام شهدا ذو الحقوق اساتید اموات مورد رحمت خاص خودت بگردان، برای روح پرفتوح امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که نزدیک هستیم به رحلت ایشون و شهیدان انقلاب الفاتحه مع السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.